بسم الله الرحمن الرحیم.
امام جواد از یک طرف باید تو شیعه مدیریت کنه، از یک طرف مذاهب و فرقه ها و جریان های دیگر مدیریت کنه، از طرفی هم مراقب حکومت باشه. تو چند جبههشون درگیره و اون نهضت آگاهی و نهضت آزادی و اون تشکیلات مخفی سازمان وکالت و شرایط انقدر سخته که دوباره دیکتاتوری و خفقان شدید بی سابقه شروع میشه که 4 امام بعدی همه تو بازداشتگاه و حصر زندگی کردن، متولد شدن، همونجا شهید شدن به سرعت، و 3 نفر از این 4 تا در کودکی مجبور شدن رهبری رو بوده بگیرن که اولیش امام جواده. اینا همه نشون میده شرایط امام جواد چقدر سخته. فعالیت ها باید کاملا مخفی و سری باشه. دختر مأمون تو خونته دیگه، هیچی دیگه هم نباشه. بعد از مأمون بازداشت شیعه ها به بهانه های مختلف کمومی شروع میشه دوباره. مأمون مدیریت میکرد، خیلی هوشمند بود. امام جواد علیه السلام دوباره خط تغییر رو شروع کردن آموزش دادن، چون زمان امام رضا یکم فضا باز شد. بعدش دوباره امام جواد علیه السلام همون کودکی به رهبران شیعه که ایشونو قبول داشتن میگفتن که شرایط عوض شده و دوباره باید مخفی بشین، کم کم دوباره باید برین زیر زمین ها، آماده باشید که از آخرین فرصت ها هنوز مثلا تا مأمون هست استفاده بکنین، چون این نمیتونه علنی سیاست رو عوض کنه، وانمود میکنه که عزادار پدر منه، از این فرصت آخرین استفاده ها رو بکنین، ولی آماده شین در آینده دوباره شرایط سخت شروع خواهد شد. و اونجا این تعبیر که از امام صادق هم رسیده بود، موسی بن جعفر گفته بودن، ایشون امام جواد دوباره که هر کس اسرار ما رو لو بده دهنگشادها، این دهنگشادها حواسشون باشه، بیشعورها، کسایی که مفهوم سازماندهی تشکیلات سازمان وکالت نارو نمیفهمن، بدانید افشا کردن این مسائل و آشکار و حرف زدن و دقت اطلاعات امنیتی نداشتن باعث میشه شما از دین خارج بشید، چون باعث میشید بسیاری از ما و نیروهای چیز شناسایی بشن، کشته بشن و همه ما رو از بین ببرن. شما در حکم قاتل ما خواهی بود ولو نمیخواید و نمیدونید، و گرفتار آهن داغ و زنجیر زندانها دوباره خواهیم شد. و خب متاسفانه شیعه، بخشی از شیعه دقت نکرد و رعایت نکرد و همین باعث شهادت پی در پی امام جواد، امام هادی، امام عسکری و بعدم غیبت امام زمان شد. یعنی نیروهای اطلاعاتی بنی عباس کاملا نفوذ کردن به تدریج، بخشایی از این شبکه لو رفت و اینا فهمیدن خطر اصلی دوباره اینا هستن، و او روایات نهی از افشاء اسرار اهمیتش اونجا روشن میشه و ضرباتی که خوردن ائمه سلام الله علیهم و اولینش خود امام جواد سلام الله علیه. فضا دوباره بسته شد، زندانها دوباره باز شد، شکنجه ها دوباره شروع شد کم کم، ولی هنوز در برابر امام جواد رو در بایستی داشتن، به خصوص اون سالهایی که مأمون بود. عرض کردم یکی از نقاط درخشان در استراتژی امام جواد علیه السلام این بود که از این رودربایستی استفاده کنه. تو جلسات مناظره مکرری هم خودشون شرکت کردن، هم بعضی‌ها رو میگفتن برید شرکت کنید، اینا فضا رو می‌بندن، هنوز فضا رو کامل دوباره نبستن، آخرین حرفامون رو تا میتونید منتشر کنید و پخش کنین، در حالی که شرایط قبلش زمان موسی بن جعفر یه وقت اینقدر سخت شد که موسی بن جعفر از داخل زندان پیغام دادن به مثلا هشام که شاگرد امام صادق علیه السلام بود و یاران ایشون بود، فرمودن دیگه مناظره نکن، جمعش کن، چون وقتی مناظره میکنی هم بیشتر شناسایی میشین شماها، هم اینا بیشتر عصبانی میشن، تصمیم قطعی میگیرن، یک کم فتیله مناظره ها رو بکشین پایین و فضا داره از حالت مناظره و بحث علمی دیگه خارج میشه، داره میره به سمت کشت و کشتار و شکنجه، اینا دارن میزنن زیر میز، دیگه اهل این بحثا نیست. و باز شما بدونید که موسی بن جعفر چه کار عظیمی کرد از داخل همون زندان و تبعید و شهادت، و علی ابن موسی رضا چه کار عظیمی کرد که حکومت اینجور وحشی دیکتاتور مجبور شد وابده و بگه امام رضا آقا بیان حکومت تحویل شما. یعنی فهمیدن مردم رفتن اون طرف، حکومت از دست رفت، و خطر اینقدر شد که یه وقتی یحیی ابن خالد به خود هارون گفته بود که این موسی بن جعفر بهت بگم نه فقط ملت رو از ما برگردونده و باید دیگه بگیری و زندان نگرش داری و عبینش ببری، بلکه حتی بسیاری از بنی عباس رو گمراه کرده. دقت بکنید، یحیی ابن خالد از رجال حاکمیت به هارون که قوی ترین خلیفه عباسیه که شاه فرانسه و آلمان و اینا بهش باج میدادن، به این هارون میگه که موسی بن جعفر چنان نفوذ کرده و اثر گذاشته که من بهت میگم تو همین دربار حکومت بین مسئولین حکومت دل قلبا طرفدار او شدن، دل بنی عباس رو هم تباه کرده و برگردونده. یک بخشم فعالیت‌های علمی امام جواده که اون مفصلا من انشالله تو یک جلسه دیگه باید بحث بکنم. فقط هم اینجا بحث شیعه نیست، اینا نگران بخش مهمی از جامعه که مسلمانن سنی بهشون میگفتن، ولی اینا سنی به مفهومی که مخالف اهل بیت باشن و اینا ابدا نبودن. بله در مورد خلافت پس از پیغمبر قائل به ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودن، هر چهار تا رو احترام کامل می‌گذاشتن، بحث عصمت و امامت نبود. ائمه رو به عنوان صاحب حق خلافت و عصمت و اینا نمی‌دونستن، اما کاملا دوستشون داشتن، بهشون احترام می‌گذاشتن، براشون گریه می‌کرد. من به شما یک نکته عرض بکنم، این حدیث سلسله ذهب که شنیدید که از رضا آمدن در نیشابور به سمت اینجا، اون موقع مردم نیشابور اکثرا هنوز سنی بودن. اصلا علمایی که آمدن استقبال علی بن موسی رضا گفتن آقا حدیثی به ما بگید، جمله‌ای بگید ما یادداشت بکنیم، اینا همه علمای سنی بودن، یه اقلیتی از شیعه بود. او هزاران هزار نفری که روایت حدیث سلسله ذهب نوشتن اهل سنت بودن. امام رضا علیه السلام وقتی وارد نیشابور شدن، دو نفر از حافظان بزرگ حدیث، محدثان بزرگ اهل سنت، یکی ابو زرعی رازی، یکی محمد ابن اسلم طوسی و خیلی از طلبه‌ها و علما و مردم، اینا هم آمدن با التماس و خواهش. اینا اکثرا هم سنی بودن. نقل شده مردم نیشابور هزاران نفر کیلومترها آمدن بیرون تو وسط بیابون سرپا ساعت‌ها، بعضی از روز قبل آمده بودن یا خیمه زده بودن یا منتظر که کاروان علی بن موسی رضا داره میاد. بعد وقتی آمد جمعیت یک عده گریه میکردن، یک عده قش کردن، یک عده افتادن رو پای سم پای اسبی که امام رضا روشه میبوسیدن. همین اهل سنت، یعنی کسایی که خودشون نمیگفتن شیعه ان ولی کاملا محب اهل بیت، یکی لباس رو پاره میکرد، یکی دو خاک قلط میزده، اینا همه نقل شده و دنبال این کاروان حرکت میکردن، التماس که مهمان ما باشید. او آخرم که داشتن میرفتن جمعیت آمده، مردم علمای سنی علمای شیعه هزاران هزار نفر استقبال، گریه میکردن، عشق میریختن که علی ابن موسی داره میره از نیشابور. و بعد همه فریاد زدن، علما بزرگان به مردم ساکت ساکت بلند بلند سرصدا نکنید، گریه نکنید که رسول خدا رو با آزار دادن عترتش به فرزندش آزار ندید. علی ابن موسی خسته شدن میخوان برن، اذیتشون نکنید، قلب پیغمبر در عذاب رنج میبره. ببین اینجوری نگاه میکردن که اونجا گفتن یک چیزی بگید. نقل شده 12,000 نفر نوشتن. این زمانیه که در کل اروپا شما معلوم نیست اصلا 12,000 آدم باسواد تو پاریس تو لندن بودن یا نبودن. بله؟ نبودن اصلا. 12,000 خطاط میگن نوشتن. ببین چه خبر بوده نیشابور و خراسان؟ اون موقع شهره 1,000,000 اینا داشتیم تو جهان اسلام. اصلا شهرنشینی، شهرسازی، شهر پر جمعیت جدید اینا تو جهان اسلام بود. غرب شهرنشینیاش از قرنای 18 اینا شروع شده. اینا همه قبیله‌ای و روستایی بودن اروپا. جهان اسلام 1400 سال پیش زمان امام رضا میگن شهرهای مثل نیشابور جمعیت‌های میلیونی داشتن. کتابخانه‌های با صدها هزار جلد کتاب بوده. شما میدونید زمان همین مأمون، چون مأمون در حوزه علم هم خیلی کار کرد، خودش هم دانشمند بود، این آدم بدونید علی ابن موسی رضا کیو به تعبیر مشهدی ها میگن کیو لنگش کرد، زدش زمین، یه همچه آدم میه. جهان اسلام کتابخونه های چند میلیون جلد کتاب داشته. در کل اروپا بزرگترین کتابخانه مال شارلمانی، میگن به شارل کبیر شاه فرانسه، بزرگترین کتابخانه اروپا اونجا تو پاریسه، کلن چند هزار جلد کتاب، اغلبش هم اوراد کلیساست. بعد تو جهان اسلام شما کتابخانه‌ای دارید با 3,000,000، 4,000,000، 2,000,000 جلد کتاب، و زمانی که سنت چاپ نبوده. و حواستون باشه که امام رضا بعد امام جواد علیه السلام توی همچی جامعه شروع کردن مبارزه فرهنگی، متمدن‌ترین و علمی‌ترین جامعه در جهان بوده، مرکز علم و روشنفکری و ابتکار و اختراع و کتابخانه‌های بزرگ و صنعت کاغذسازی، اولین نمونه‌های صنعت چاپ. بعدن اینا رفت به اروپا، اونجا گفتن آقا چاپ گوتنبرگ قرن نمیدونم فلان، صنعت چاپ کاغذ، 13 نوع کاغذ در کارخانه‌های کاغذسازی در همین جهان اسلام، تو همین خراسان از سمرقند و بخارا و همینجا و نیشابور و سبزوار اینا بوده و تا جاهای دیگه جهان اسلام، در حالی که در کل اروپا اصلا کاغذ نمی‌دونستن چیه. کتابخونه نداشتن. حواستون باشه امام جواد علیه السلام در سن کودکی با یک همچین وضعیتی مواجه شده و رهبری کرده. اینقدر نفوذ در مردم زیاد شد و در زمان علی بن موسی رضا که بند و زنجیرا کم شد علنی شد که دیگه حکومت سیاستشو عوض کرد. زمان مأمون با امام رضا و با امام جواد فتیله رو کشیدن پایین در حدی که یه مرتبه گفتن رفت حکومت و معتصم گفت من اصلا این شیوه مأمون عقبی ما قبول ندارم. این فکر کرد اینا رو مدیریت کرده در حال که اینا زیر پروبال خودش پرورش داد. شروع کرد به برخورد امام جواد رو شهید میکنه. بعد دیگه متوکل که آمد اون دیگه خبیث شمشیر رو از رو بست. حتی گفت قبر امام حسین تو کربلا رو برید اخه ببین ببر بس به آب. خب هر که زیارت حسین آمد بکشید دستشو قطع کنید. گفت اصلا اینا خطرناکن. اینا تو هر شرایط چه تو حکومت ولیعهد باشن مثل علی ابن موسی چه مثل باباش موسی بن جعفر تو زندان باشن در هر دو صورت ریشه ما رو میزنن. متوکل گفت بکوبید یه نفرشون نمونه. امام جواد علیه السلام فرمودن اگه فکر نکنید اینا که گل میریزن و اشک میریزن و قربون صدقه ما میرن اینا اگر درگیری را بیفته اینا حاضرن همشون وایستن تا پای کار. نه زمینه که به شما بگم زمان بنی عباس جهان اسلام ثروتمند و مرفه شده بود چون ابرقدرت جهان شده بود. از همه جای جهان اسیر می آوردن، طلا می آوردن، پول می آوردن. بزرگترین قدرت جهان بود دیگه. از مرزهای چین بود بله تا کل آسیای میانه تا جنوب اروپا، فرانسه، اسپانیا، شمال آفریقا، کل جزیره العرب، کل ایران، عراق، سوریه، شام، فلسطین، کجا بزرگترین قدرت جهان بود و مدام تو همه جنگا پیروز می شدن. هزار هزار اسیر یعنی برده و کنیز از جای دیگه می آوردن و کاروان کاروان طلا. سطح زندگی ها بالا رفته بود، البته فاصله طبقاتی کاملا بود، ولی مردم هم دنبال خوشی بودن. حتی شیعه، یعنی شیعه هم به شرط خوشی، آقا یه جوری باشه که هم حال و حلمونو بکنیم هم زیارت کربلا بریم. نه خیلی ها هم خدا هم خرما تا با هم باشه. اگه قرار بشه یا خدا یا خرما رو انتخاب کنن طرف خرما میرن. لذا ما سرنوشت کل این لحظه رو نمیتونیم به اینا گره بزنیم. دو تا فشار بیاد یه عده کشته بشه، یک چهار تا درگیری بشه، اینا تمام میشه. بعد دیگه این خط به طور کامل برای همیشه بسته. یک حالت رفاه زدگی هم بود، بخشی از اینا هیجان موقت بود، سرد میشد. مبنای فکری، مبنای عقیدتی و یقین باطنی قوی نبود، تغییرات بنز کافی نبود. امام جواد فرمودن ما توانستیم افکار عمومی رو به سمت خودمون بیاریم تا حدود زیادی و پدرم علی ابن موسی کارو کردن. اما معنیش این نیست که اینا همه شیعه واقعی ان و پایکارن. یک انقلاب بی خط که تداوم سالم داشته باشه، استمرار داشته باشه، شرطش تغییرات واقعی است در وجدان آدما، تربیت آدما. ما باید حداقل بتونیم چند صد هزار نیروی مجاهد آگاه شهادت طلب داشته باشیم. نداریم. اینا در حد مجلس عذاب و چراغونی و شیرینی پخش کنن، شربت بخورن، یک گریه بکنن، زیارتی برن هستن، اما این که از تمام اموالش بگذره، از جانش بگذره و اینا که نیستن که. لذا یک اشتباه سیاسی، یک اشتباه سیاسی ممکنه باعث شه برای همیشه دیگه این راه بسته شه. بالاخره بادهای مصلحت اندیشی و شهوت پرستی و رفاه طلبی همچنان در حال وزیدنه. بعضی از اینا در حد زبانن. حتی اونایی که محکم ایستادن که شاید قوی ترینشون جریان زیدیه بودن، خالص ترینشون اینا بودن، زید، بعدم یحیی پسر زید. میدونن که زید در کوفه قیام کرد و مسلط شد و بعد تو درگیری تیر خورد به صورت یا پیشانی ایشون و شهید شد، نهضت شکست خورد. شیعیان ایشون رو بردن توی فرات، نهر آب، زیر رودخانه، یک بخش از رودخانه رو منحرف کردن، زمین رو گود کردن، زید رو دفن کردن، بعد روش رو پوشوندن، دوباره رودخانه رو انداختن روی او که حکومت نفهمه ایشون کجاست، که نیان جنازه ایشون رو نبش قبر کنن. ولی خب حکومت بالاخره اینقدر افراد رو شکنجه کرد و اینور اونور تا فهمید و جنازه زید شهید پسر امام سجاد رو از زیر آب در آوردن و ایشون رو بردن تو محل فاضلاب عمومی شهر کوفه. جنازه ایشون رو آویزون کردن و تا دو سه سال که همونجا بپوسه جنازه، اسکلت بشه، نگذاشتن جنازه زید رو بردارن. و جالب میگه هر بار سه شیفت، هر شیفت 300-400 مأمور مسلح مراقب بود، چون از بس مردم عاشق زید بودن. اینا صدها بلکه هزار نیروی مسلح شبانه روزی، هزار تا هزار تا عوض می شدن که تا دو سه سالی اون بالا باشه مردم و یا شیعه حمله نکنن جنازه رو بگیرن ببرن دفنش بکنن و اینجا باشه که همه بترسن. بعد پسر ایشون یحیی قیام مسلحانه کرد، ایشون هم که خب ضربه سنگینی زد به حکومت ولی باز شکست خوردن که ایشون از اونجا مخفی فرار کرد آمد همین خراسان و در درگیری با حکومت شهید شد که بعدها که دیگه قیام شد و بنی امیه سرنگون شد اونجا که حالا یادتون باشه من بحث ابو مسلم یک جلسه بکنم، اونجا جنازه ایشون رو برمی‌دارن با احترام دفن می‌کنند و جالب اون سال که دیگه بنی امیه سقوط کرده میگن مردم خراسان خانواده ای نبود که پسری به دنیا بیاره اسمشو زید یا یحیی نگذاره، اینقدر عشق اهل بیت در خراسان بود. ببین خراسانی‌ها رفتن بنی امیه سرنگون کردن متا بنی عباس نونشو خوردن و این وسط ابو مسلم متاسفانه یک نقش بدی ایفا کرد، یک بخشش نقش خوب بود یک بخشش نقش بد بود، آخرم زدن خودشو لتو پارش کردن، تاریخ مصرفش که تمام شد. مردم اینقدر عاشق اهل بیت بودن در همین خراسان و مناطق مختلف در ایران و جاهای دیگه که یک سال هر پسری در خراسان به دنیا آمد اسمشون زید یا یحیی، اسم این پدر و پسر به عشق اهل بیت و اعلام جنگ که پسرای ما زید بعدی و یحیی بعدی هستند. حالا شما بدونید که اینا بعدن همین بچه‌هایی که اون موقع به دنیا آمدن یحیی و زیدن و اینا زمان امام جواد علیه السلام هستن، ولی در این حال امام جواد علیه السلام امیدی ای که بتونه با اینا حکومت رو براندازی کنه به طور قطعی نداره. خب صادق‌تریناش سالم‌تریناش شاید جریان زید و بود، زید هم یک قیام نبود، فرزندان ایشون فرزندان زید و فرزندان امام حسن میدونن همشون جنگ مسلحانه بودن بنو حسن اینا و زیدی ها مکرر قیام کردن ولی خب همه اینا شکست خورد. اینکه امام جواد علیه السلام میگن که ما خلاصه همه تخم مرغامونو تو سبد جنگ مسلحانه نمیتونیم بگذاریم و نباید منفرد شن، ولی که میدونن این رونا نمیشه حساب کرد، سرکوب میکنن تمام میکنن دستاشون هم میتکونن انگار هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده و هنوز امام جواد میفرمودن ما به اون شرایطی نرسیدیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و فعلا باید همچنان از فرصت‌های موجود استفاده کنیم. این بره در عمق وجدان نسل‌ها و احساسات تند ناگهانی با آگاهی‌های خشک سطحی کافی نیست، باید یک زیربنای محکمی در سطح صدها هزار میلیون‌ها ایجاد بشه، چون این ابرقدرت دنیای بزرگترین ارتش جهان دارن، بزرگترین دستگاه اطلاعات امنیتی جهان بوده زمان مأمون و معتصم و اینا. نه بابا ولش کن بریم سراغ زندگی عادیمون، اون یعنی یک شکست سریع، یک ناکامی مهلک و پایان کار ما برای همیشه و دیگه نمیتونیم. خب ما اگر ما هم مثل زیدی عمل کرده بودیم خب مثل زیدی تمام شده بود دیگه، این خط شیعه تمام شد دیگه، دیگه نفس نمیتونستن بکشن، هر جا میفهمیدن زیدیان اینا برخورد میشن. حالا این زیدیای یمن شما ببین بعد هزار چند صد سال ببین تازه الان چیکارشون میکنن، همین الان اینا زیدیای یمن که دارن با آمریکا، انگلیس، اسرائیل، نمی‌دونم عربستان، امارات با همه اینا دارن می‌جنگن با یا هزاران مزدور با دست خالی، الان بزرگترین جنایات داره رو سرشون میشه، دنیا هم داره نگاه میکنه. میدونیم میگن فاجعه‌ای که در یمن هست در تمام جهان بی‌نظیر، همین الانش هم این وضعیت هست. بعضی از بزرگان خود اهل بیت مثلا جناب علی پسر دیگر امام صادق ایشون برادر عبدالله، ایشون عالم خیلی بزرگه، ایشون هم میشه عموی حضرت رضا علیه السلام به لحاظ معنوی اخلاقی و علمی، این پسران امام صادقن، اینا خودشون جزو شاگردان درجه یک امام صادقن، ایشون برخلاف برادرش آدم با تقواییه. بزرگان شیعه از جاهای مختلف بعد از امام رضا آمدن مدینه پیش علی پسر امام صادق که آقا ما ترجیح میدیم قبل از اینکه این کودک رو بریم امتحان کنیم اول خدمت شما آمدیم که با شما بیعت کنیم، بعد چون حالا کودک دیر نمیشه حالا بعدن بالغ میشه هست فعلا، الان چیکار کنیم؟ ایشون جناب علی ابن جعفر با اینا برخورد میکنه میگه بچه یعنی چی؟ شما فکر کردید اینجا بحث تجربه و سن و عدد و ایناست؟ مگه صحبت علوم تجربی و آموزشی و ایناست که میگید سن و تجربه؟ امام معنی امامت رو نمیدونید؟ عیسی ابن مریم کی رهبر و کی پیغمبر شد؟ کودک بود. عیسی در گهواره گفت آتان الکتاب، خداوند به من کتاب داده. عیسی تو 3 ساله است که مسئله نبوتش مطرح شده. شما مقوله امامت رو دارید با یک مسئله سیاسی و علمی عادی مقایسه میکنید؟ چرا میگید بچه است این حرف رو میزنید؟ ولذا خود ایشون با اینکه عموی پدر امام جواده تو همون جلسه مدینه که وقتی که همه به ایشون احترام کردن و بزرگ و بالا اینا، وقتی که امام جواد کودک رو میارن تو جلسه که اولین ملاقات صورت بگیره سوال کنن اینا، تا ایشون میاد جناب علی ابن جعفر پسر امام صادق از جا بلند میشه تمام قد و میاد به استقبال ایشون و این کودک رو جلو میندازه و با احترام میبره بالا مینشونه و خودش جلوی ایشون مینشینه و ایشون رهبر منم هستن. مسیح کی پیامبر شد؟ کی علم الهی داشت؟ در مورد ایشون چرا نشه؟ مگر بگید که نگفتن، ائمه نگفتن یا گفتن و دروغ گفتن؟ که وقت شما در اصل مسئله از بیخ باید تردید کنید دیگه. همه تعجب کردن که چطور، حتی بعضی ها اعتراض کردن به علی که آقا در شأن شما نیست، آقا یه پیرمردی با این همه چیز اینا جلوی بچه بلند میشید، میاد جلو اینجور دست به سینه با احترام پشت سرش را میفتید، آقا بچه رو لوس میگنید، آقا کار شما درست نیست، بچه باید جلوی شما، ایشون باید جلوی شما بلند شه، نه شما جلوی ایشون. باز علی ابن جعفر میگه که بازم نفهمیدید من چی گفتم، باز نفهمیدید، باز فکر کردید یک مسئله عادیه. خب این اولین گرداب عقیدتی است با این وضعیت بین شیعه، در نوع خودش بی‌نظیر بوده و بی‌سابقه بوده، یک زلزله فکری ایجاد شده. حالا بعد خواهم گفت فرقه ها و مذاهب و مکاتب دیگه چقدر توی قضیه اول خوشحال شدن، گفتن ما همه جا تو بحثا از شیعه شکست خوردیم، حالا وقتشه که تلافی کنیم. از پدر بزرگش امام صادق، بعد موسی بن جعفر که خب اون وضعیت، بعد از علی ابن موسی، قبلش با امام باقر، اینا همونجوری نه، این خط زنجیره رهبری اهل بیت تو بحث‌های علمی مکتبی عقیدتی ایدئولوژیک اینا همیشه یک سر و گردن از همه بالاتر بودن. حالا این بچه اومده الان وقتی که انتقام همه اینا رو ازی بگیره. دقت کنید، تحولات و تغییرات فکری خیلی زمینه پیدا میکنه. بعضی عرض کردن بزرگان و علماء شیعه مسئله دار شدن، خردگرایی شیعه بالا، فوق العاده حساس، مسئله امامت فوق العاده باریک، فوق العاده ریز و تیز، بعد مسئله بعد ماوراءالطبیعی داره، عصمت، نسب الهی و کرامات. مثلا یک نمایشگاه را بنازیم بگیم آقا جون بشین این بالا، آقا زاده بشین اینجا، هی تون تون معجزه کن، کرامت کن، همه ببینن باورت کنن، اینم که نمیشه که، اینجوری نیست که. چجوری میشه ثابت کرد مسئله عصمت و نسب الهی و کرامات و علم الهی و اینا رو در مورد بچه؟ حالا روایت در این باب زیاده و من همش رو فرصتم نمیکنم، فقط یکی دو تاشو عرض بکنم. تو این کتاب دلائل الامامه، اینا که میگم در همین کتابایی که راجع به زندگی امام جواد علیه السلام نوشته شده، عربی فارسی، من دارم اینا رو میگم. درست تو سطح افکار عمومی اینا مطرح نمیشه، بحث نمیشه، تو کتابا مونده، اینا رو باید بحث کنیم و ببینیم چقدر به روزه و به سوالات امروز جواب میده. تو این کتاب دلائل الامامه میگه که زمانی که سن او 6 سال و چند ماه بود، مأمون پدرش رو به قتل رساند. حالا میگه 8 سالم نبوده حتی، میگه 6 سال خورده ای سنشون بوده وقتی امام شده. و طائفه شیعه در حیرت و سرگردانی فرو رفت. بین شیعیان اختلافات عظیم افتاد. گفته شد ابو جعفر، یعنی همین امام جواد علیه السلام، گفته شد ابو جعفر کودک است. شیعه در تمام شهرها در سراسر جهان اسلام، از شمال آفریقا تا خراسان و مرزهای چین، شیعه تو حیرت افتاد. یه مرتبه یک بحران فکری ایجاد شده. امام جوادی بحران رو کنترل و مدیریت کرده در کودکی. مورد دیگه در کتاب دیگه میگه وقتی علی ابن موسی رحلت کرد، سن ابو جعفر نزدیک به 7 بود. در بغداد و شهرهای دیگر عراق مرکز شیعه بین مردم اختلاف افتاد. حتی بعضی شاگردان درجه اول علی ابن موسی مسئله دار شدن. اینا جزو راویان شیعه هستند. ریان ابن سلت، صفوان ابن یحیی، محمد ابن حکیم، عبدالرحمن ابن حجاج، یونس ابن عبدالرحمن، یک جلسه، یک شورای ویژه گذاشتن، یک شورای مدیریت بحران جمع شدن جلسه که چیکار باید بکنه ما الان، علی ابن موسی رفت چیکار کنه. جلسه در خانه عبدالرحمن ابن حجاج برگزار شد در مدینه. اینا مدینه بودن، خبر شهادت علی ابن موسی رسیده، اونجا دور هم جمع میشن. میگه یک مجلس عزایی گرفتیم، اشک ریختیم، گریه کردیم و تأسف و تحسر. بعد هنوز چشمهای ما خیس بود و در عزای علی ابن موسی بودیم که یونس ابن عبدالرحمن از راویان شیعه است، گفت گریه بس است، با امامت چه کنیم؟ بعد از علی ابن موسی چه کار کنیم؟ تا این بچه بزرگ شود چه کنیم؟ یعنی ایشونم قبول نده، تو ذهنش نیست که همین الان ایشون امامه. میگه تا این کودک بزرگ بشه. خب اینا میدونستن، علی ابن موسی خودش گفته بود ایشون، اینا کسایی هم که خبر داشتن، اینا خبر داشتن. میگه خب حالا تا این بچه بزرگ شه، تا مثلا 7-8 سال دیگه چیکار کنیم؟ میگه تا این حرف رو زد ریان برخاست جواب داد. وقتی علی ابن موسی به من و تو گفت ایشون نمیفهمید که وقتی شهید میشه این بچه‌ه، اون یک جواب میده. نقش شده ریان بلند شد گفت تو تظاهر میکنی که ایمان داری، شک داری. این همه با علی ابن موسی و با پدرش و با امام صادق و اینها بودیم، هنوز ما آدم نشدیم، هنوز نفهمیدیم اینا عادی نیستن، اینا با بقیه مقایسه میکنی. اگر امامت این کودک، اگر رهبریش از طرف خداست، این کودک یک روزه باشد مثل یک پیرمرده. و اگر نباشد، اگر رهبر الهی نباشد، اگر 1000 سال 2000 سال سنش باشه، بازم امام ما نیست. تو چرا این مسئله رو به سن گره میزنی؟ اون رهبری های عادی سیاسی است که به سن نگاه میکنن. ای یا امام هست یه روزه هم باشه امام، یا امام نیست اگه 2000 سالش هم باشه امام نیست. ما باید ببینیم اون معیار امامت درش هست یا نیست. معیار امامت نسبه. ما از خود علی ابن موسی شنیدیم، خود تو شنیدی و من شنیدم، هممون نشون داد اینو به ما، گفت ایشونه. ازش پرسیدیم آقا اگر خدای نکرده همین امروز یا فردا برید کیه؟ گفتن ایشون. تو پرسیدی از علی ابن موسی، گفتی آقا، گفتم اگر امروز و فردا بریم یعنی ایشون بچه است. مگر علی ابن موسی نگفت ایشون دوباره؟ تو چطور باز دوباره اونچه که صریح شنیدی، این که نسبه صریحه. خب سوال کن، اگر سوالی داره ازش سوال بکن، علمشو بفهم چیه، امتحان کن، امتحانش کنه. ما میشیدیم کنار با هم امتحان کنیم. جلسه که به هم ریخ، اکثریت علیه یونس موضع گرفته. ایام حج شد، اولین حج بعد از علی ابن موسی رضا است. یه مرتبه شیعه از شهرهای مختلف کاروان کاروان علماشون بزرگانشون گفتن امسال همه ما میریم حج و میریم مدینه، باید این کودک رو ببینیم تا تکلیفمون روشن بشه، بدونیم با کی باید بیعت کنیم. همه آمدن به قصد دیدن ایشون. اونجا جلسه، تو همون جلسه بود که عبدالله هم بود و او چرت و پرتا رو گفت. حالا سوالای جالبی اونجا ازش میپرسن، عمدن سوالایی رو انتخاب میکنن که خیلی استثنایی پیش میاد. سوالای عمومی نه، سوالایی که مثلا برای هر 1 میلیون نفر شاید یکی پیش بیاد، هر 100,000 نفر از اون سوالا عمدن اول از عبدالله میپرسن، تون با جسارت جواب میده، چرت و پرت از خودش میسازه. و بعد از همون سوالا رو بعد که ایشونو میارن تو اتاق، از ایشون میپرسن. جوابای امام جواد نقل میشه تو اون جلسه. مثلا میگه که فقط 80 فقیه بزرگ شیعه از بغداد آمدن حج. 80 عالم فقیه درجه یک شیعه که با امام رضا با موسی بن جعفر بودن، بعدشون با امام صادق بودن، قبلا شاگردان اینا بودن، آدمای بزرگ در سطح جهان. 80 فقیه فقط تو یک کاروان آمدن مدینه که امام جواد رو امتحان کنن، از نزدیک ببینن، ازش سوال کنن ببینن واقعا بلد چی میگه، چجوری میخواد ما رو رهبری کنه. اول این عبدالله رو ازش پرسیدن، دیدن چرت و پرت جواب داد. اونجا نقش شده تو جلسه این بزرگان شیعه ناراحت شدن، به هم نگاه کردن، گفتن این میخواد رهبر ما باشه؟ اصلا سوالایی که میگونه از خودش جواب در میاره، از خودش میسازه، خجالت هم نمیکشه. تو چشمامو نگاه میکنه، میگه حکم شرعی اینه. میگه ناراحت شدن، مایوس شدن، گفتن ما بی رهبر بی امام شدیم. اگر اهل بیت آدمی باسوادتر و بهتر از این داشتن، خب این جلسه که ما این همه آمدیم از شهرهای دیگه، او رو میفرستادن. این سوال میکنه، چرت و پرت میگه. این که تمام شد، امام جواد میاد تو، میارنش. و اون جوابها یه مرتبه یه انفجاری تو جلسه ایجاد میکنه، فضای جلسه عوض میشه. همی بزرگان فقها علما به هم نگاه میکنن، خوشحال، تعجب، میخندن، بعضی ها سر تکون میدن، بعضی های اشاره میکنن، دیدی چی رو؟ اولین جرقه امید ایجاد میشه که مسکی یک چیزیه، واقعا غیرعادیه قضیه، راست میگه این. حالا جالبه اون سوال هم تو یکی از بعضی از این سوال ها، سوال های سختی که اصلا برای کسی پیش نمیامد، گاهی استثنایی عمدن میپرسیدن، میبینن چون بقیه رو خیلی بلد بودن، میخواد ببینن چی میگه الان. مثلا فتواهایی هم بود فقها آخوندهای درباری در اون موارد، اونا رو هم میخواستن ببینن این فتواهای حکومتی رو میگه یا از خودش چیزی در میاره یا واقعا حکم شرعی میده. مثلا سوال کردن که اگر یه مردی زنش رو به تعداد ستاره‌های آسمون طلاق بده، اینا از هم تو بی‌نهایت طلاق بگیرن و اینا، بعد با اینا باید چیکار کرد؟ عبدالله گفت که هیچ دیگه، جدای کامل میشن، مثل جدایی برج جوزا و مثل جدایی عقاب از زمین، همین دیگه، هیچ دیگه نمیگه. نگاه کردن یه علما و فقها با هم دیگه، از جسارتش اینا ناراحت شدن که هنوز سوال ما تموم نشده، این سری جواب میده، یک جوری هم که انگار خب مسئله که خیلی روشنه دیگه. آخر جلسه که امام جواد میاد، سوالای متعدد میکنه، آخرش یکی میگه آقا همون دو تا سوالی که از این کردیم چرت و پرت، حالا از این هم بپرسیم چی میگه. سوال کردن از ایشون، ایشون جالبه وقتی اومدن نشستن، فرمودن که بنده آماده ام بشنوم. چه هشت نامد وسط تو هم عالم ها بزرگان شیخ بنده آمدم بشنوم. گفتن اگه یه مرد اینجا همین یک مسئله مطرح بوده، گفتن کسی رفته جنازه یک خانومی رو تجاوزم کرده و اینا، این حکمش چیه؟ اینو چیکار کنه؟ این حکمایی که حالا محسن هر هزار تا ده هزار مورد یک مورد پیش بیاد، حالا استثناء دیگه. ایشون میگن که بدن زن که از دنیا رفته مثل زن زنده محترمه. این شخص که تجاوز کرده به یک خانومی که از دنیا رفته مثل که به یک خانوم زنده اهانت و تجاوز کرده. بنابراین اگر این مرد همسر داره اعدام میشه، اگر همسر نداره حد زنا و صد ضربه شلاق میخوره. گفت آقا اگه یک زنی به اندازه ستاره آسمون طلاق گرفته او چجوری میشه؟ امام گفتن قرآن شما میخونید، اقیم الشهادت لله. طلاق چند تا شرط داره، یکی شهادت دو شاهد عادله، یکیش اینکه زن اون خانم در دوران به اصطلاح چیز زنانگی نباید باشه، رابطه زن و شوهری در اون مدت نباید بوده باشه، و طلاق جدی و چه. بعد فرمودن کجای قرآن گفته به تعداد ستاره ها میشه زن رو هی طلاق داد، هی گرفت، هی طلاق داد؟ کجای قرآن همیشه اجازه داده به مرد که از حق طلاق سوء استفاده کنه و از این قبیل؟ گفتن خب ما گشتیم یک سوالایی که هر هزار مورد هم یکی پیش نمیاد، اینم پرسیدیم، او یارو بلند میشه همونجوری جواب میده، از خودش هم چیز در میاره. خب ایشون هم برای هر حرفش داره استناد به قرآن میکنه و حدود، هیچ چیزی نگفت خلاف قوانین جزایی اسلام. و جلسه ای که بزرگانی در حد یونس ابن عبدالرحمن تردید دارن، دوست ثابت قدم اهل بیت که اون همه عالم و ملاست، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع بود بین بزرگان شیعه، از اصحاب بزرگ اهل بیت، نمیتونه درک کنه که یک بچه رهبر میشه. کسی که خود امام رضا علیه السلام تأکید کردن بهش گفتن که بعد اینجوری میشه، به امام رضا گفته بود آقا خب بچه چجوری میشه؟ امام رضا فرموده بودن عیسی مگر در 3 سالگی اقامه حجت نکرد؟ چرا در مورد عیسی میشه در مورد ایشون نمیشه؟ بعد شما میدونید ما روایت داریم پیامبر اکرم اسم 12 امام رو آوردن، این روایت در منابع سنی هست بدون اسم، بقیه‌اش حذف شده. در منابع اهل سنت که پیامبر فرمودن بعد از من خلفاء 12 12 خلیفه من هستن دارن، بعد تو روایت شیعه داریم اسمشون آوردن، از علی ابن ابی طالب برو همجور تا امام جواد تا حضرت مهدی. بعد فرمودن اون نفر فرزند نهم حسین، نسل نهم حسین، مهدیه که غائب میشه و قیام آخر الزمان اگر یک روز به آخر دنیا مونده باشه و خواهد آمد. خب اینا همه رو گفتن. در این حال جناب صفوان ابن یحیی تردید میکنه، با اینکه این روایت ببینید خود صفوان در جریان بوده، اینا آدمای بدی نبودن که، سخت بوده، میترسیدن باور کنن. مثلا جناب احمد بزنتی، احمد ابن محمد ابی نصر میگه من و همین صفوان تو مدینه رفتیم خدمت امام رضا، خونه امام رضا، همین ایشون یعنی امام جواد، ایشون اون موقع 3 سالش بود. من خودت نبودی صفوان که از علی ابن موسی پرسیدیم آقا این همه تهدید متوجه شماست، اگه شما را مثل پدرتون موسی بن جعفر اینا گرفتن یا کشتن مسموم کردن، تو خیابون یک نفر اومد زد اینا، ما چیکار بکنیم بعد از شما؟ ایشون اشاره نکردن با دست به این بچه 3 ساله و گفتن که همین پسرم ایشون هست. بعد تو به علی ابن موسی گفتی آقا منظور من همین امروز و فردا بود، نگفتی؟ آیا در همین سن علی ابن موسی به شما نگفت مگر عیسی 2 سال سنش بیشتر بود که حجت خدا شد؟ تو همونجا نشنیدی؟ چطور الان باز دوباره شما داری این سوالا رو میکنی؟ این شک میکرد، میگفت نکنه من جوری دیگه ای شنیدم، نکنه منظور دیگه ای داشتن، نکنه مثال زدن، با اینکه خودش بوده. یا نقل شده که معمر ابن خلاط میگه از امام رضا شنیدم، داشت برای من امام رضا علی ابن موسی داشتن چه چیزی رو به من توضیح میدادن. بعد گفتن که ممکنه بعدا اینجوری بشه، اگه اینجوری شد جواب مسئله اینه، اگه این سوال شد اینه اینجوری. بعد یه مرتبه خود امام رضا صحبتشون رو قطع کردن، گفتن گرچه نیازی نیست من از الان بگم که بعد اگه چی شد چه کار کنید، این هست، ایشون هست. میگه اشاره کرد به ایشون امام جواد که اون موقع 2-3 سالش بود، میگه گفت بعدن اگه برای تو سوال پیش اومد، حالا من دارم پیش پیش بعضی چیزا رو میگم ولی چه ضرورتی داره من نباشم، ایشون هست. بعد ما با تعجب نگاه کردیم گفتیم ایشون؟ گفتن بله، ما کودکمون مثل بزرگمونه، کودکان ما مثل بزرگان ما هستن، مو به مو اون کودکی که امامت داره. حتی یک نمونه دیگه تو همون جلسه یکی از علمای بزرگ شیعه نقل میکنه، میگه آقا به بقیه میگه، میگه من و فلانی نه تنها از علی ابن موسی و از موسی ابن جعفر، گفت من زمان امام صادق، من شاگرد امام صادق بودم، حالا یک پیرمردی ام، من این حرف رو از امام صادق شنیدم. چی بود قضیه؟ ابو بصیر چشمش نمیدید، کور شده بود. میگه من بچه‌ای داشتم 4-5 سالش بود، دستم بود با این بچه‌م، من رفتم خدمت امام صادق، پدر بزرگ ایشون، جدش، جد این امام جواد. میگه من بچه‌م 4-5 سالش بود، دستم بود، نابینایم بودم، رفتم پیش امام صادق. اونجا همطوری به یک مناسبت میدم چی بود، ایشون گفتن که ابو بصیر که از راویان و یاران امام صادق بود، ابو بصیر چگونه خواهید بود زمانی که حجت خدا کسی باشد در سن همین کودکی که دستش در دست توست؟ اون موقع چجوری امتحان پس میدین؟ اون موقع چه کار؟ میگه یه حرف امام صادق گفتن، فرمودن در همان سنین بر شما ولایت خواهد داشت و مسیر حق رو او به شما نشان میده. و جالب همین سوال رو چند بار از خود امام جواد پرسیدن. در یک جلسه یه عالمه سوال کردن، هی جواب ایرو داد، جواب او کلامی، فقهی، اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی، اینا همه بریدن. جلساتی که میگن 30,000 سوال ازشون پرسیدن. بعد یکی ازشون پرسید، گفت آقا زده، جوابا رو همه رو دادین، ما واقعا من از به لحاظ علمی الان جوابی ندارم، ولی یک سوال دارم، آخه چجوری میشه بچه به این سن بشه رهبر کل جریان توحیدی در برابر جریان‌های فرعونی؟ این کودک 8 ساله 9 ساله گفت اگر مسائل طبیعی باشد شما درست میگید، اگه طبیعی باشه همینه که شما میگید، اما امر خدا را با امر بشر یکی نگیرید. میگه ایشون در اون کودکی گفت که من از شما چند تا سوال میکنم. حضرت سلیمان علیه السلام، سلیمان چند سالش بود گوسفندها رو به چرا برده بود و در همون سنین داوود سلیمان رو به جانشینی به خلافت خودش برگزید و اعلام کرد؟ چند سالش بود؟ کودک نابالغ بود. وقتی پیامبر دست علی را گرفتند و گفتند که او خلیفه من است، علی چند سالش بود؟ چرا تردید میکنید در مورد من وقتی به همه سوالاتتون دارم درست جواب میدم؟ او شخصی که از مصر آمده این چیز جالبی نقل میکنه، میگه همون وقتی که ما به هم گفتیم همه خوب نگاه کنیم، خطوط چهره، قد، قامت، اخلاقش، حرفاش، همه رو حفظ کنیم، بعد اگه یکی اون خطا کرد بقیه اصلاح کنن، یعنی 10-20 نفری حفظ کنیم که بعد همه حرفامون رو هم بریزیم، مشخصا روشن بشه که از خودمون اشتباهی چیزی نگیم. میگه همین که ما با این نیت آمدیم تو جلسه، نگاه های اولیه هممون نگاه های شکامیز بود. دقت کن، میگه اولین ضربه ای که به ما خورد فهمیدیم غیر عادی بود، این بود که تا آمدیم تو جلسه، همون هیئت مصری از شمال آفریقا، سودان و مصر آمده بودیم، ایشون آمد تو، دیدیم بچه 7-8 ساله اومد تو، همه همین نگاه میکردیم، خیلی چشما تشنه که کیه، چیه، چی میگه. میگه تا ایشون آمد سلام کرد و اینا، هنوز ما هیچی نپرسیده بودیم و نگفته بودیم. اولین چشمه رو اومد، تا نشستیم ایشون برگشت احوال ما رو پرسید. میگم مثلا ما خودمون رو معرفی نکرده بودیم. ایشون برگشتن گفتن علی آقا، خداوند همونطور که در مورد نبوت و پیامبری حجت میاره، در مورد امامت حجت علم میکنه. ما هم پیامبر و حجت الهی داشتیم در سن کودکی. خداوند در قرآن فرماد آتیناه الحکم السبیا، وقتی سبی و کودک بود، حکم و حکمیت و حکمت و داوری رو به او دادیم. هم پیامبر داریم در اول بلوغ، لما بلغ اشده، قرآن. بنابراین چرا در 8 سالگی امامت را نشه پذیرفت؟ بعد از همه آزمون‌ها و سوالاتی که کردی خواهید کرد. میگه اصلا ما نگفته بودیم، ما اسم من علیه، نگفتیم ما برای چی اومدیم. از در آمده نگاه کرده به ما حرفا رو میزنه و میگه حجت محور باشیم، حجت محور باشید. همونطور که در مورد پیامبر حجت باید داشته باشید، در مورد امام هم حجت الهی باید داشته باشید. حکم، حکمت، حکومت، نبوت معیار داره. این معیار سن نیست، الهی است. چون اینا چیزای آموزشی نیست، اینا تجربی نیست، این امر الهی است. خب این موقعیت استثنایی امام جواد علیه السلامه که من عرض کردم فقط در یک روایت که حالا تو کافی نقل شده، در بهار هست، در مناقب ابن شهر آشوب هست، در منابع مختلف هست، که دست کم 30,000 سوال ازشون پرسیده شده در 10-15 رشته. بعضی نقل تو یک جایی نقل شده توی کتاب که در یک جلسه 30,000، که البته علمایش میگن بعید هم چیز میگن میشه در یک جلسه 30,000، که بعضی گفتن شاید این 30ش اضافه شده یا 1,000ش اضافه شده تو نسخه نویسی. بعضیا گفتن شاید این 30,000 مثل مبالغه، مثلا میگی آقا 10,000 بار صدا زدم چرا جواب نمیدی، این 30,000 بار منظوری بوده که خیلی سوال پرسیدن اینا، ولی اکثر علما میگن نه، حداقل 30,000 سوال بوده، متو حالا تو یک جلسه نبوده، جلسات متعدد، ولی 30,000 امتحان، سوالات دقیقی غلط انداز، سوالات اختلافی، سوالاتی که موردش 1 در 1,000 پیش میاد، از سوالات فقه عبادی، فقه جزائی، فقه در احکام جنسی، اخلاق جنسی، فقه سیاسی، اقتصاد، از همه اینا پرسیدن. و بزرگان، حتی کسایی که مثل یونس ابن عبدالرحمن که تردید کردن، اینا بعد کوتاه آمدن و تسلیم شدن. یکی از علمای اهل سنت تردید میکنه، میگه آقا یعنی چی حالا اصلا شیعه میگه 30,000 سوال ازشون پرسیدن، مگه میشه؟ بعد یکی از بزرگان شیعه میگه آقا اولا که بحث عادی و غیر عادی فرق میکنه، ثانیا ما اصرار نداریم 30,000 تو یک جلسه بوده، ولی ما در مورد ایشون که معتقدیم یک امر الهی غیرعادی بوده، شما که در مورد بعضی بزرگانتون که همچه ادعایی ندارید، در حالی که در کتاب مناقب امام احمد حنبل در مورد جناب احمد ابن حنبل که ایشون هم در همین زمان امام جواد بوده و مأمون اینا بودن، که اینا شاگرد امام صادق می شدن، میگه شما در مناقب احمد حنبل دارید که ایشان کسی بود که 60,000 مسئله از او پرسیدند و همه را با حدیث جواب داد. خب ایشونی که ادعای الهی بودن و غیر عادی بودن ندارن، میگه 60,000 سوال، میگن 60,000 سوال ازشون پرسیدند با حدیث جواب داده ایشون، که ما ادعای غیر عادی در موردش داریم، چرا 30,000 سوال رو نباید جواب بده؟ چون بعضی گفتن چطور میشه یک کودک، یک بچه 30,000 سوال ازش پرسیدن جواب داده؟ میگه شما در مورد غیر کسی که ادعای عصمت نداره میگید 60,000 سوال پرسیدن جواب داده، در مورد ایشون که ما ادعای عصمت داریم میگید نمیشه؟ البته اکثر این سوالات، این 30,000 سوالی که میگن از امام جواد پرسیده، متاسفانه نمونده در تاریخ دست ما. یه علت چه میگه؟ خیلی از اینا اصلا یادداشت و ثبت نمیشده، چون هدف خیلی از این سوالات دانستن احکامش نبوده، امتحان ایشون بوده، می‌خواستن ایشون امتحان کنن، نمی‌خواستن جوابشو. اجمالا بگم امام جواد داخل خود شیعه چقدر مشکلاتی رو داشت که از همه اینا عبور کرد، با اینکه دو سه تا فرقه در همون زمان از شیعه انشعاب کردن به خاطر کودک بودن ایشون. و در منابع اهل سنت هم از جناب شهرستانی در ملل و نهل میگه شیعه رفتن دنبال احمد ابن موسی، یه دفعه رفتن دنبال علی ابن جعفر، یه دفعه دنبال محمد ابن جعفر، یه دفعه واقفی شدن، حتی از علی ابن موسی برگشتن گفتن وقف در موسی ابن جعفر. اینا به خاطر سن امام جواد بوده. و بین خود شیعه باز یک مسئله دیگه پیش آمد، گفتن خیلی خوب این غیر عادیه، اما در سن کودکی مسئله، یک مسئله داریم که دیگه او که دیگه به علم و اینا نیست، مسئله بلوغه. بعد گفتن که کسی که بالغ نیست خودش مکلف نیست، خودش تکلیف شرعی نداره، نه نماز برش واجبه، نه روزه واجبه، نه هیچی. چجوری میشه ایشون امام ماها بقیه بشه؟ خودش تکلیف نداره، صبر میکنیم تا بالغ شه. الان ایشون رو مثل یک نگینی حفظ میکنیم، دوستش هم داریم، حرمتش هم حفظ میکنیم، اما امام ما نیست، نگر داریم بالغ که شد بعدا. اینم یک مسئله بود که حتی گفتن اگه سن مطرح نیست، خب پس یک فردا یک کودک نوزادم تو قنداقه بگیم این هم امام ماست، که جوابش دادن که آقا عیسی 3 سال نداشت حجت اقامه کرد، گفت انی عبدالله آتان الکتاب، خداوند به من کتاب داده، جعلنی نبی، یا من پیامبرم. مگه بگه اونم دروغ بوده؟ یعنی قرآن رو تکذیب کنه. در مورد حضرت زکریا میگه آتیناه الحکم سبیا، زکریا هم کودک بود وقتی که نبوت مطرح میشه در مورد ایشون. حضرت سلیمان کودکه وقتی که از داوود حکم رو و خلافت ولایت رو به او جانشین خودش میدانه. و بعد علی، آیه قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی، این خط خداست، این خط من است، من شما رو دعوت میکنم به سوی الله با بصیرت، با چشم باز، نه کورکورانه، نه احمقانه، با حجت. کی؟ انا، من و من اتبعنی، و اینی که دنبال منه. اون کی بود؟ علی. علی چند سالش بود؟ 9 سالش بود. این جوابایی که خود امام جواد هم میدن و دیگران هم میدن. بعد باز یک اختلاف دیگه شد تو شیعه، آقا ایشون که کودکه این سوالا رو اینجوری همه رو جواب میده، این چیه؟ اینا رو یه عده گفتن اینا رو قبلا از باباش یاد گرفته، علی ابن موسی همه اینا رو بهش آموزش داده. قبلا. این مال خودش نیست. بعضیا گفتن که نه، ایشون 4 سال حد اکثر 4 سال خورده‌ای بوده وقتی که پدرش رفته و ایشون دیگه جدا شده، یعنی همه اینا رو تا قبل از 4 سالگی یادش داده امام رضا. این بعد که بالغ بشود بعد خداوند چه میکند و چه میکند اینا. بعضی گفتن نه، هم علم آموزش پدره، هم علم لدنی هم فلان. خود همین هم باز سه تا نظر بین شیعه مطرح شده. یعنی میخوام میگم سر همه چیز مطلب خشخاش میگذاشتن. شما فکر نکنید اینکه اکثریت شیعه بعد از مدتی قبول کردن که ایشون امام شیعه باشه در برابر خلافت مأمون، در برابر همه اون مکاتب، در برابر حتی رقبای داخل اهل بیت، این کار آسونی بوده. تو جزئیات مطلب خشخاش میگذاشتن که چی بوده، از کجا میدونه، چرا بوده و لدنی بوده نبوده و از این قبیل. یه تردید دیگه در مورد ایشون این بود که از لحظه‌ای که علی ابن موسی از دنیا رفته ایشون دیگه واجب الاطاعه و امامه. بعضی هم گفتن نه بالغ بشه، بعضی هم گفتن نماز و اقتدا میتونیم بکنیم، تو مسائل سیاسی اجتماعی اقتدا بکنیم، تو نماز نکنیم. بعضی هم گفتن که بعد میگفتن ها یک روایت داریم که بچه نابالغ از اون بگه اب نداره، ایشون از اون بگه، ما به ازون ایشون نماز بخونیم، ولی جلومون وای نسته. یعنی میخوام بگم بس فکر نکنید آسان پذیرفته. و ایشون از چه موانعی عبور کرد که اکثریت شیعه ایشون رو قبول کردن؟ بعضیا گفتن ما بهش اقتدا بکنیم از باب احترام، دوباره خودمون اعاده کنیم که هم اقتدا کرده باشیم، حرف علی ابن موسی تایید شده باشه که آقا ایشون رو ما قبول داریم، هم نمازمون خراب نشه. یعنی ببینید سر اینجور مباحث اینا مطرح بوده. تازه اینا خواص علما هم. حالا این امام جواد بعد از این باید مردم رو متقاعد کنه، عوام رو. حالا باز علما با اهل بیت، اینایی که از نزدیک ارتباط داشتن، میدونستن اینا آدمای عادی نیستن. ولی وقتی بهش میگه آقا عیسی 30 سالگی اونجوری، 3 سالگی اینجوری، میگه خیلی خوب. به مردم عامی هر چی از این حرفا هم بزنی بازم میگه ای آقا مگه میشه. حالا مسئله بعدیه که امام جواد باید مردم عامی شیعه رو متقاعد کنه. اینم باز این کارم کردش. کار بعدی که باز از اینا سخت‌تر و پیچیده‌تره. باید یک کاری بکنی که نه تنها شیعیان زمان خودت قبولت کنن، ما بعد از هزار و چند صد سال اینجا بشینیم باور کنیم که تو امام بودی. امام جواد یک نقطه ضعف در کودکیش نباید نشون بده که بعد هزار سال بگیم آقا مردم او دوره بابا قدیمی بودن، هم عقلشون نمیرسیده، کلاهشون رو برمی‌داشتن، ما دیگه الان کلاه سرمون نمیره. نه، باید امام جواد یک جوری این پروژه رو مدیریت کنه که نسل‌های بعد شیعه هم مسخره نکنن، تردید نکنن، به خصوص همون نسل بعدی بلافاصله که امام بعدیش هم کودکه، امام هادی کودکتر از امام جواده، بعد امام قائبش هم کودکه وقتی امام میشه، امامی که تا ابد سرنوشت شیعه اعتقاد به او گره خواهد خورد. امام جواد باید چنان زیبا عمل کنه و دقیق که دیگه تا ولو چند هزار سال طول میکشه تا ظهور مهدی، همه بتونن معقول بدانند و باور کنند که آقا خلاف عقل نیست که یک کسی، یک مهدی امام بشه، بعد چند دهه زندگی مخفی غیبت صغرا داره از دست حکومت، بعد دوباره ظاهر میشه و بعد میگه دیگه ما غیبت کبرا شروع شد، ممکنه قرنها و قرنها و هزارها طول بکشد. و همون خدایی که شتر رو از دل سنگ و کوه برای ناقه صالح رو، شتر رو از دل سنگ آورد بیرون، و همون خدایی که عصای موسی رو مار و اژدها کرد، و همون خدایی که دریا رو شکافت و بنی اسرائیل عبور کردن و فرعون رو غرق کرد، و همون خدایی که اجازه داد عیسی ابن مریم مرده رو زنده کنه و کور رو بینا، و همون خدایی که مشیت او تعلق گرفت که ابراهیم رو در آتش بندازن و نسوزانه، همون خدا اراده کرده است که مهدی پس از هزاران سال برگرده و عدالت جهانی رو برقرار کنه. کجاش خلاف عقله؟ شطور از دل کوه آمدن محاله؟ بله عادی نیست، اما خلاف عقل نیست. امام جواد باید جوری عمل کنه زمینه ساخته بشه که دیگه تا بعدها تا مهدی و تا همه چیز و همه کس تا ابد این پروژه رو حل کنه و ایشون با موفقیت کامل توانستن این عمل رو انجام بدن. خب ما پیروزی بزرگ امام جواد در حل مسئله شون با شیعه رو گفتیم، با حکومت و یکی با مکاتب و ادیان و مذاهب دیگه. چهار امام اینا مجهول القدرن. راجع به ائمه دیگه میگن این امام جواد، امام هادی، میگن امام هشتم فلان، امام نهم جواد، امام دهم تقی، امام نوچی تقی، اوی کی نقی، یه تقی نقی یاد دارن. خود شیعه، خود ما و شما هم یک تقی و نقی و اینا، بعد میگه آقا این جواد تقیه یا اون نقی جواده، هادی کدوم شونه؟ اول هادیه بعدن نقیه، بعد جواده بعد تقیه، چجوریه اینا همین میدونه. هیچ، کودک بوده امام شده، جوان بوده شهید شده، خدا اموات شما رو بیامرز، هیچی نمیدونه. مثلا ما از اینا علی ابن موسی رضا که در محضرشیم ببین چه کار عظیمی کرد. تا دو سه نسل به همه ائمه ما میگن ابن رضا، یعنی به امام جواد میگن ابن رضا، به امام هادی میگن ابن رضا، یعنی این کاری کرد حضرت رضا تو شاکله و فاهمه جهان، شیعه سنی مسلمان غیر مسلمان حکومت ضد حکومت دران، که خود ایشون یه علمی شد که ائمه بعد زیر سایه مبارک زیر نام امام رضا علیه السلام مطرح. به حضرت معصوم میگن اخت الرضا، به امام چی میگن اخو الرضا، به ایشون به اینا میگن ابن الرضا. این هم کار حضرت رضا سلام الله علیه. که البته ما یک ضرر بزرگی تو این بحثا میکنیم که راجع به ائمه اجمالا چیزی میگیم، حرفاشون رو اصلا بحث نکردیم. یعنی شما روایاتی که از حضرت رضا دارید که ایشون در اقتصاد چی میگن، در تربیت، در معنویت، در مورد خانواده، در مورد سیاست، در مورد خدا و آخرت، یک اقیانوس مطلبه از ائمه. خود امام جواد علیه السلام با اینکه سانسور شدن، زودم شهید شدن، حدود 250 جمله ازشون مونده. 250 حدیث. 250 جلسه لازمه راجع به این 250 جمله ایشون بحث بشه. که هر کدوم از اینا 100 تا پایان نامه در زیرش میتونه نوشته بشه. از مباحث فقهی حقوقی، مباحث کلامی، مباحث اخلاقی، تاکتیک و روش‌های سیاسی، که خب ما متأسفانه چون وقت نداشتیم و نداریم اصلا ما راجع به روایات اهل بیت بحثی نکردیم، یک بخشی از تاریخ سیاسیشون رو گفتیم. اگر عمری بود راجع به حل پروژه با حکومت رو و هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ معرفتی که امام جواد چه کار عظیمی کردن با مأمون و معتصم، که دیگه معتصم ایشون رو ترور کرد و شهید کرد، او رو ان شاء الله عرض می‌کنم. خب برای خونه هاتون دیگه.